بسم الله الرحمن الرحیم. ترسم که عشق از غم ما پرده در شود، وین راز سر به مهر به عالم سمر شود. گویند که سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود، ولیک به خون جگر شود. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. حکایت زیبایی از مصیبت نامه شیخ عطار خدمت شما تقدیم میشه و از رمز گشایی های حضرت استاد هم بهره میبریم. استاد اگه اجازه بفرمایید حکایت رو بخونم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
طالبی مطلوب را گم کرده بود، روز و شب سر در جهان آورده بود. از غم جان و جهان بفریفته، در جهان می رفت جانی شیفته. این شیفتگی و فریفتگی خیلی تعبیر زیبایی است. پای از سر در طلب نشناخت او، خیش را نعلین آهن ساخت او. یعنی با کفش آهنی هم رفت و خلاصه نیافت. گرچه بسیاری بگشت از درد او، هم نیافت از هیچ راهی گرد او. عاقبت در پیش او آمد سراح، بر سر هر راه او خطی سیاه. بر سر یک ره نوشته کی غلام، گر فرو آیی بدین ره تو تمام. گرچه این راهی است دشوار و دراز، هم برایی عاقبت زین راه باز. راه سختی ولی به عاقبت عاقبت به خیر میشه. بر ره دیگر، یعنی دوم، نوشته کی سلیم، گر فرو آیی بدین راه عظیم. یا برایی زین راه آخر ناگهان، یا از اینجا بر نیایی جاودان. بر سیوم بنوشته کی، بر سیوم بنبشته بود کی مرد ره، گر فرودایی ببینی روی شه. بر نیایی تا ابد هرگز دگر، نه نشان از تو بماند نه خبر. محو کردی گم شوی ناچیز، هم زین چه فانی تر بود آن نیز هم. حالا قبل از اینکه بگیم این سراح چیه، تا اینجا وصف طالب رو بکنیم تا انشالله.
آره بله، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. حکایتی که از شیخ عطار قرائت فرمودید، مردی که راه رو هست و در سه راه حرکت میکنه و در هر راهی با یک خطابی روبروست که این راه سخت صعب العبوره، اما عاقبت به جایی میرسه. در راه دیگری میگه ممکنه اصلا نابود بشی و هیچ وقت دیگه نتونی برگردی. و در راه سوم هم خطاب دیگری میبینه. مجموع این حرف ها و این داستان ها و این اشعار شرح معنی زندگی انسانه در این عالم. انسان وقتی در این عالم زندگی میکنه، راه های متفاوت میره و همیشه در جستجوست. انسان از آغاز تولد در جستجوی پستان مادره، تا آخرین لحظه ی حیات ولو 100 سال عمر بکنه باز در جستجوی چیزیست. انسان به ذات جستجوگره، همیشه چیزی را میطلبد و راهی را میرود. حالا اینکه سه تا راه ترسیم کرده شیخ عطار، به نظر من چنین است که به سه راه معروف شریعت و طریقت و حقیقت اشاره کرده. بله. این تقسیم بندی عرفاست که راه انسان رو سرانجام، البته انسان راه های دنیوی زیاد خیلی جا خیلی مسافرت ها میکنه، راه های مختلف داره، هر لحظه تصمیم میگیره، هر لحظه حادثه ای براش پیش میاد، اینا همه هست، بلکه لایتناهیه. اما در مجموع در یک تقسیم بندی عرفا، راه آدمی رو به راه شریعت و طریقت و حقیقت تقسیم کردن. به همین جهت ایشون هم سه راه اینجا ترسیم کرده. اما اون چه که در این حکایت مسلمه جستجوگری انسانه، که انسان همیشه در جستجوست و چیزی رو میطلبد و میخواهد. انسانی که هیچ جستجو نکنه، تصور کن انسانی رو که حال در هر سنی هیچی نخواد و هیچی جستجو نکنه، اصلا طلب نکنه چیزی رو، این در واقع نوعی مرگه، نوعی مردنه. انسان زنده در هر سنی از سنین و در حالی از احوال دنبال چیز و دنبال چیزی میگردد و در این تعقیب و جنگ و گریز و دنبال کردن امور و رفتن در این راه های صعب العبور تکالیفی هم داره، بی تکلیف نیست.
ما زنده از آنیم که آرام نگیریم،
نگیریم بله.
موجیم که آسودگی ما عدم،
موجیم که آسودگی ما عدم. موج به ذات مواج، متحول، متحرک. موج اگر ساکت شد دیگه موج نیست. انسان به ذات خیلی تشبیه قشنگی، اون شاعرم خوب تشبیه کرده، انسان یه موجه که در دریای هستی، در دریای زندگی داره در تحوله. حالا تا کی به ساحل نجات برسه و به کدوم ساحل شکسته بشه؟ به یک ساحل میخواد برسه. خب و در این حرکت مدام زندگی که معنی زندگی هم در واقع جایگاه پیدا میکنه، در واقع معنی زندگی هم باید پیدا کنه انسان. تکالیف هم داره، اما انسان همواره یک تکلیف ناتمامه. یعنی یه تکلیف انجام میدی،
هر تکلیفی یه
ولی دوباره یه تکلیف دیگه داری، اون تکلیف بعدی رو انجام میدی، از اون تکلیف تکلیف دیگری زاییده میشود. حالا غیر از تکالیف شرعی که ثابته، تکالیف شرعی که ثابته، نماز و روزه و احکام واجب و مستحب اینا ثابته، اما از نظر اخلاقی احکام اخلاقی هم هست. هر تکلیفی که انجام میدی اینجا تمام نشد، دو مرتبه در مقابل یه حادثه دیگر و حال بعدی که به شما دست میده دوباره یه تکلیف دیگه داری. اون آخرین تکلیف که دیگه بعد از اون تکلیف نباشه، ظاهراً هیچ وقت پیدا نشه. انسان یک تکلیف ناتمام است. توجه کن جمله، جمله باید روش فکر کرد. به قول بعضی از حکمای دقیق النظر، حیوان، هر حیوانی برای حیوان بودن خودش نباید تصمیم بگیره. حیوان حیوانه، هرچند تصمیم نگیره که حیوان باشه حیوانه. کبوتر کبوتر است ولو تصمیم نگیره که کبوتر باشه. کلاغ کلاغ است اگرچه تصمیم کلاغ بودن نداشته باشه. نبات هم نبات است اگرچه تصمیم نبات بودن نداشته باشه. به تصمیم موجودات وابستگی نداره، موجودات همانند که هستند. در تمام عالم هستی یک موجوده که باید تصمیم بگیره که انسان، انسان باید تصمیم بگیره که انسانه. شما ممکنه از من بپرسید که نه، انسان با سایر حیوانات چه فرقی داره؟ همطور که کبوتر کبوتره اگرچه تصمیم کبوتر بودن نداشته باشه، انسان هم انسانه اگرچه تصمیم انسان بودن نداشته باشه. انسانی که تصمیم نمیگیره که انسان انسان باشد، خیلی بی تعارف و بی تکلف به شما عرض خواهم کرد که ممکن انسان نباشه.
بله.
انسانیت به این بدن نیست، به این بدن فیزیکی، فیزیولوژیکی، زیستی. انسانیت به اخلاق، به منش، به کردار، به روش، به تفکر و به عبارت خلاصه تر انسانیت به اون روح و منش و جان و روانه. و اگر انسان تصمیم نگیره که انسانی زندگی کنه و به اخلاق انسانی آراسته باشه و انسان بمانه، هر لحظه ممکنه دیگه چیز دیگه بشه.
بله.
انسان ممکنه ببر بشه. صورت انسانی داره ولی باطن ببری.
بله.
صورت انسانی داره، باطن گرگی. صورت انسانی داره، باطن خوکی. اما اگر بخواد انسان باشه، باید تصمیم بگیره که انسان باشه. کبوتر برای کبوتر بودن تصمیم نمیگیره، چه تصمیم بگیرد چه نگیرد کبوتر است. ولی انسانی که نخواهد انسان باشد، یعنی منش انسانی داشته باشه، روش انسانی داشته باشه، خلق و خوی انسانی داشته باشه، در جامعه انسانی زندگی کنه این تصمیم رو نداشته باشه، ول کنه خودشو، یا ول کنه خودشو یا تصمیم بگیره اصلا گرگ باشه، یا اصلا هیچ تصمیم نداشته باشه. ممکنه گرگ باشه، ممکنه خوک باشه، ممکنه هر حیوان دیگه باشه و ممکنه هر چیز دیگری باشه. بنابراین وقتی این سالکی که داره راه میره در سر راه داره بهش توصیه میکنه که کدوم راه برو، این راه ها هر کدوم یک آسیب هایی داره و یک منافعی داره. راه شریعت رو باید رفت، پایان شریعت طریقته، طریقت هم خودش یه راه باطنه، شریعت ظاهره، شما باید احکام ظاهری شریعت رو مو به مو اجرا کنی.
استاد قبل از برسیم به این سراح کدومه که شریعت و طریقت و حقیقته، اینجا سه تا سوال پیش میاد.
بله.
آیا ما زندگی را طلب میکنیم یا نه طلب در ذات زندگی ماست؟ امروز احساس میشه که زندگی های از پیش تعیین شده به ما تحمیل میشه، یعنی انسان اون زندگی که طلب میکنه به دست نمیاد. یا اگر میگیم انسان طلب میکنه، این فرض سوم اینه که چه تعریفی از زندگی داره، شاخصه های زندگی ایدئال او چیست که دنبالش بره. با این سه فرض اگر ما نگاه بکنیم میبینیم که عرفا راه حکیمانه ای رو پیدا کردن که انسان تا از طلب که مقام یقظه و طلب آغارین اولین منظر سیر و سلوک آنهاست شروع نکنن، نمیتونن با اون زندگی مطلوب دست پیدا کنه.
بله، عرض کنم که وقتی فرمونه که آیا ما زندگی رو طلب میکنیم و زندگی ما رو طلب میکنه، تقریبا پاسخ اینه که خب ما داریم زندگی میکنیم و خود زندگی طلبه. زندگی کردن، زیستن، زیستن انسانی رو دارم عرض میکنم. شاید زیستن حیوانات دیگه هم یه نوع طلب باشه، حیوانات هم وقتی زندگی کنن طلب میکنن، ما توش طلب حاجات حیوانی خودشونه، هر حیوانی هم طالب رفع حاجات حیوانیشه، حیوان که آرام نیست، حیوان متحرکه، هر حیوانی در طلب قوت و غذا و اون چیزی که لازمه زندگیشه و میطلبه. انسان هم همینطوره، وقتی زندگی میکنه چیزی رو میطلبه. ولی عرض کردم در سخن قبلی هم که انسان یک تکلیف ناتمامه، خیلی چیزا رو میطلبه، خیلی ایدئال ها داره و آرزوها داره و به بسیاری از اینها ممکنه برسه، نمیگم اصلا نمیرسه. حالا بله ممکنه یه انسانی هم با آرزوهاش نرسه متاسفانه، ولی بسیاری از انسان ها به بسیاری از آرزوهاشون هم میرسن، اما به مجردی که به اون آرزوی که ایدهش بوده، ایدئالش بوده و میخواست برسه، حالا که رسید یه آرزوی جدید درش پیدا میشه، دیگه نمیگه تمامه، دیگه نمیگه حالا من به آرزوم رسیدم دیگه هیچی نمیخوام. رسیدن به یک آرزو مولد آرزوی جدیدیست، دو مرتبه برای آرزو دیگر حرکت میکنه و هیچی انسان را راضی نمیکنه. به عبارت دیگر اجازه بدین این عبارت رو بگم، انسان یه موجود ناراضیه. حیوانات راضی هست، ببین کبوتر غذاشو میخوره و بغبغورشو میکنه و راضیه، کبوتر دیگه راضیه، خب هم زندگی همینه، کلاغ هم همین کارو میکنه، یه گربه هم زندگیشو میکنه،
فکر دانه فردار هم نمیکنه.
نه حالا سیه شد یه میره میخوابه و زندگیشو میکنه و ناراضی نیست. به زبان بی زبانی اگر با ما صحبت بکنه ناراضی نیست. ولی انسان یک موجود ناراضی است، هرچی ازش بپرسی که تو راضی حالا هستی؟ نه، یه چیزی بازم میخواد، حالا ولو ندانم چیه. یک انسانی که ادعا کنه که من از هر جهت رضایت دارم و دیگه هیچی نمیخوام، آیا شما هم چه انسان رو پیدا میکنی؟ این انسان ناراضی، عرض کردم به اون تعبیر تکلیف ناتمامه، انسان ناراضیه. چه چیزی آیا میتواند انسان را راضی کند در این عالم؟ با اطمینان میگویم هیچ چیزی در این جهان
انسان
رو، حتی اگر کره زمین رو تسخیر کنه، حواس تسخیر کرات دیگر داره، حتی اگر کهکشان ها رو تسخیر کنه، فضای تسخیر فضای بالاتر رو داره، حتی اگر به تمام عالم هستی احاطه پیدا کنه، آرزوی جهان غیب رو داره، میخواد ببینه غیب عالم چیه. آیا اون چیزی که انسان رو از حالت نارضایی و ناتمامی به رضایت و تمامی میرساند وجود دارد یا نه؟ اینجا یه سواله، شما میتونستین این پرسش مطرح کنین. چه چیزی انسان رو راضی میکنه که دیگه من راضیم؟ یک چیز نمیشه بگه هیچی نی. اگه هیچی نبود محمل بود زندگی انسان. اگر بنا بود هیچ وقت تا ابد راضی نشه و چیزی نتوانه انسان رو ارضا کنه، یه اهمال، یه عبث، یک بیهودگی پیش می آمد. اما در این عالم هم در این حال هیچ ارضایش نمی کنه. اون چیزی که انسان رو ارضا می کنه یک کلمه بیشتر نی، یک چیز بیشتر نی. حالا من عرض می کنم، اون ابدیت و جاودانگیست. انسان ابدیت و جاودانگی را می خواهد. وقتی به جاودانگی و ابدیت دست یابد، حالا ازش بپرس دیگه چی میخوای؟ اولا بالاتر از جاودانگی چی هست؟ این به من جواب بدی؟
هیچ.
بالاتر از جاودانگی چی هست که این بخواد دیگه؟
بله.
حالا انسانی که به جاودانگی رسیده ازش بپرس دیگه چی میخوای؟
چی میخوای؟
چیزی نداره برای گفتن.
حالا سوال این استاد، این خواستگاه آرزوی ناتمام انسان یا همین جاودانگی طلبی انسان که اگر به ابدیت برسه به غایت خواست خود رسیده، این کجاست؟ یا به عبارت دیگر در قرآن کریم خدا می‌فرماید لیس للانسان الا ما سعا، که این سعا را همون طلب و کوشش مجدانه انسان تعبیر کردن. یا قل انما اعیدکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا، یا در احادیث هم داریم من طلبه وجده. اینها سوال اینی که من میخواهم، آرمان من اینه، یا فرض حافظ میگه دست از طلب ندارم تا کام دل برآید. کام دل یعنی چه؟ کجا تعریف کرد این کام دل را؟ انسان با آرزوهایش نمیرسد، با آرمانهایش نمیرسد. این آرمانهای خارج از زندگی اینجا کجا تعریف شده؟ کی براش ایجاد کرد؟
سوال... بله خب سوال خوبیه. عرض کنم که البته انسان آرمان خواهه، آرمان داره همیشه و آرمان میخواهد، و همطور که حافظ فرمودن دست از طلب ندارم، حرف منم تمامش همین بود، تا کام دل براید. همواره در طلب، همواره در جستجوست برای اینکه به آرمانش برسه و کام دلش براید. ولی آرمان ها متفاوته. اولا در انسان ها، در هر انسان، هر انسان یه آرمانی داره متفاوت با آرمان دیگری، و حتی یک انسان هم آرمان واحد نداره.
آفرین.
آرمان های متفاوت داره هر انسانی. اولا خود انسان، عرض کردم، آرمان های متفاوت داره. حتی ما یه فردم که در نظر بگیریم، این یه آرمانی داره میرسه، پس از این که به این آرمانش رسید آرمان دیگری زاییده میشه. دوباره به آرمان دوم که رسید آرمان دیگری زاییده میشه. یه آرمان نهایی نیست که بگه دیگه این تمام شد. آرمان نهایی رو اگر بخوایم جستجو کنیم در این عالم، که من آرمان نهایی نمیبینم. عرض کردم، من مثال زدم، اگر همه کره زمین تسخیر کنه و مالک همه کره زمین بشه، به کرات دیگه میخواد بره، و اگر کرات دیگر رو تسخیر کنه باز به ماورا میخواد بره. یه جایی که بگه دیگه من آرمانم تمام شد نمیرسه، مگر همون که عرض کردم، اگر به جاودانگی رسید و معنی جاودانگی رو فهمید، که میفهمد، و تنها انسان است که جاودانگی رو میفهمد. حیوان جاودانگی رو نمیفهمه. تنها موجودی که معنی جاودانگی رو میفهمه انسانه، چون میداند معنی جاودانگی چیست. اگر برسد به جاودانگی، حالا ازش بپرس بعد از جاودانگی چه آرمانی داری؟ عرض کردم دیگه بعد از جاودانگی آرمانی ماورای جاودانگی وجود نداره که بخواد، یعنی به اوج سعادتش رسیده. بنابراین تنها جاودانگی است که میتواند او رو ارضا کنه، و الا او همیشه در حال طلبه. و در واقع یه جمله بگم، تنها موجودی است انسان، انسان تنها موجودی است که بین متناهی و غیر متناهی قرار داره، یعنی متناهی رو به غیر متناهی وصل میکنه. هر موجودی متناهی است. ببین حیوانات غیر متناهی رو نمیفهمند، در حد خودش میفهمه، به همون اندازه که زندگی میکنه، بیش از زندگی خودش هیچی نمیفهمه، همون زندگی که میکنه مشغوله. جماد همینه، نبات همینه، حیوان همینه، زندگی میکنه، زیست میکنه، زیسته، تمام هستیشون زیست فعلیشه. انسان ضمن این که محدوده، درست مانند یک حیوان محدوده، انسان محدوده، همه چیزش محدوده، چون ممکن الوجود محدوده، اما غیر متناهی بودن را میفهمد، واجب الوجود بودن را میفهمد. خودش ممکن الوجوده اما معنی واجب الوجود رو میفهمه. انسان تنها موجودی است که حتی عدم رو میفهمه، یعنی چه؟ نیستی رو. شاید بعضی از موجودات تصویری از نیستی نداشته باشن، حداقل تصویری از نیستی نداشته باشن، بله از خطر میترسن ولی نیستی رو نتونن توضیح بدن، حتی وجود رو نتونن توضیح بدن. انسان غیر متناهی بودن رو میفهمد و به همین جهت حلقه وصل بین متناهی و غیر متناهی است و انسان از عالم متناهی بودن که هست، روحاً و جسماً متناهی است، می تواند به غیر متناهی راه یابد و راه یافتن به غیر متناهی یعنی همون جاودانگی و تنها چیزی که او را می تواند ارضا کند همان است و بس.
استاد مطالب جالبی بود که انسان ها همه آرمان خواهند، عالی ترین آرمان او هم میل به ابدیت و جاودانگی است. سوم فرمودید عالم متناهی رو به لایتناها میتونه متصل بکنه و واجب الوجود رو میفهمه. اینها رو کنار هم بگذاریم، این نتیجه میرسیم که انسان قبل از طلب میل به مطلوب در آن هست. قول مولوی، طالب هر پیشه و هر مطلبی، حق بیالود اول کارش لبی. خیلی قشنگه.
بله،
یعنی انسان دنبال چیز مجهولی مطلقی نمیره.
نه اصلا محاله. طلب مجهول مطلق اصلا محال ممتنع. و همطور که فرمودین قبل از طلب مطلوبه، اصلا خود طلب از مطلوب میاد. یعنی تا مادامی که تصوری از مطلوب نداشته باشی، حالت طلب در شما پیدا نمیشه. شما باید تصویری، ادراکی از مطلوب داشته باشی تا حالت طلب در شما پیدا بشه. ولو اجمالاً، حالا ممکنه اون مطلوب رو به تفصیل ندانی، حداقل باید یک تصویر اجمالی و ادراک اجمالی از مطلوب داشته باشی. اگر هیچ ندانی، مجهول مطلق اصلا طلبش محاله، اصلا بی‌معنیه. هیچ وقت نمیشه مجهول مطلق را طلب کرد. هیچ کس نمیگه من طالب مجهول مطلقم. ممکنه اون مطلوب خود رو به تفصیل نداند، ولی به طور اجمال چیزی درباره او میداند. آفره. یا اینکه به تفصیل میداند. آفره. بله، وقت طالبه.
نکته همین.
بله،
یه میان برنامه رو ببینیم استاد. بسیار خوب استاد، این مطلوب انسان اجمالا در او هست، لذا طلب رو ایجاد میکنه. یعنی منشأ طلب همون مطلوب. پس عرفا رو نقطه خوبی انگشت گذاشتن و این هم مختص عرفا نیست، هر انسانی همونطور که حضرت علی فرمودید مطلوبی داره و تو نهادشه و دنبالش باشه. اینو تفصیلا بیان شد که تا ما معنی طریقت و حقیقت و شریعتی که جناب شیخ عطار میفرماید رو بهتر بفهمیم.
بله،
میفرماید که راه اول در شریعت رفتن است. در عبادت بی طبیعت رفتن است. شریعت هم خوب معنی کرده، عبادت بی طبیعت.
خیلی قشنگه.
پس دوم راهت طریقت آمده است و سوم خواهی حقیقت آمده است. در حقیقت گر قدم خواهی زدن، محو کردی تا که دم خواهی زدن.
بله بله،
این محو و دم خیلی دم
خیلی خیلی زیباست. ببین چه قدم زیبا ترتب این سه طریق رو ذکر کرده که شریعت لازمه، بدون شریعت نمیشه به طریقت رسید و بدون طبیعت، یعنی این شریعت رو با تکلیف باید انجام بده. این که میگه طبیعت، چرا میگه بدون طبیعت؟ در طبیعت تکلیف نیست، طبیعی طبیعیه، چون شریعت تکلیفه. مگر نه این است که شریعت تکلیفه؟ تکلیف طبیعته؟ تکلیف طبیعت نیست. شریعت بدون طبیعت و بدون عادت اصلا بعضی وقتا انسان عادت میکنه به چیز، عادت دشمن تفکره. یعنی شاید هیچ چیزی خطرناکترین دشمن برای تفکر عادته. بنابراین طبیعت و عادت باید به همون احساس تکلیف بکنه، همون احساس تکلیف کلفته، یعنی سختی. یعنی هم که صبح از خواب پاشی در هوای سرد وضو بگیری نماز بخونی کمی سخته دیگه، یه نوع کلفته. کلفت یعنی سخته، همون احساس تکلیفه دیگه. ولی اگه طبیعی طبیعی باشه که این تکلیف نیست، یا اگر عادت عادت باشه که اصلا کمرزشه، یعنی بهاش کمه. با احساس تکلیف باید شریعت رو انجام بدیم. این اولین مرحله است، این مرحله اجتماعیه. یعنی با شریعت شما وقتی رعایت بکنی ظواهر شریعت را، چون چند تا رابطه رو رعایت میکنی. ببین انجام احکام شریعت در واقع چند حفظ چند رابطه است. یکی رابطه خودت با خداونده. شما در شریعت وقتی نماز میخونی یا روزه میگیری، ارتباط خودتو با خداوند برقرار میکنی. در شریعت وقتی که احکام معاملات رو رعایت میکنی، احکام روابط زناشویی، همسایگی،
اجتماعی،
سیاسی، روابط شهرنشینی، قوانین شهرنشینی رو رعایت میکنی، اون تکلیفی که با جامعه داری، شما رابطه تو با جامعه برقرار میکنی و انسان مکلف است که با جامعه‌ای که درش زندگی میکنه ارتباط داشته باشه. ظاهرا انسان بدون اجتماع نمیتونه زندگی کنه. حالا این بحثه که آیا انسان اگر در جامعه نباشد، یک انسانی منفرد در یک جنگلی متولد بشود و هیچ انسانی تا آخر عمر نبینه، صد سال عمر کنی که انسان نبینه، آیا این انسان چه حالی داره؟ انسانی که فرد دیگری از نوع خودش ندیده، که زبانم طبعا بلد نی، آیا این چی سرش میشه؟ آیا این اصلا انسان یا صورت انسانی داره؟ من وارد این بحث نمیشم. این داستان حی ابن یغزان و ابن توفیل که من در اون کتابم نوشتم، بحث ابن سینا، بحث مفصلی، شاید در فرصتی که وارد این بحث بشیم که میتونه همچی چیزی انسان بشه یا نه. انسان به ذات اجتماعیه. حالا یا به ذات اجتماعیه یا بر اساس رفع، اینم باز بحثه که به ذات انسان اجتماعیه یا بر اساس رفع نیازش اجتماعیه، چون نیازهایی داره که با جامعه رفع میشه. انسان به تنهایی نمیتونه همه حوائج خودش رفع کنه. ببین هر حیوانی تمام حوائج میتونه رفع کنه، چنگال داره، دندان تیز داره، حیوانات با اون چنگالش با اون دندان تیزش، ولی ما چنگال نداریم. باید چکار کنیم؟ باید آچار بسازیم، باید چکش بسازیم، باید تکنیک درست کنیم که بتونیم حوائج رو رفع کنیم. خباز میخوایم، بقال میخوایم، هر کسی باید یه شعبه ای از امور اجتماعی رو به عهده بگیره تا جامعه رفع نیاز، رفع نیازهای انسان بشه. حالا بعضی میگن به ذات اجتماعی انسان، بعضی میگن که چون نیازمنده برای رفع نیازهاش اجتماعیه. اما به هر صورت جامعه خودش یه هویتی داره. پس انسان در عبادات هم رابطه خودشو با خداوند حفظ میکنه، هم رابطه خودشو با مردم و جامعه، و جامعه خودش یه هویتی داره. بعضی ها فکر میکنن تا امروز اندیویدوالیزم یا فردگرایی مطرحه، اصلا فرد بدون جامعه نمیتونه معنی داشته باشه. ببین شما وقتی میگه صد تا گردو همون صد تا گردوه، بیشتر از صد تا گردو نی، ولی یه جامعه یه 1 میلیونی یا 20 میلیونی، یه جامعه 20 میلیونی معادل است با 20 میلیون فرد، یه چیزی بیشتر از 20 میلیون فرده. من از شما سوال دارم میکنم، یه جامعه 10 میلیونی، حال هر چی میخوای فرض کن، کم یا زیاد، 100 میلیون، 1000 میلیون، یا یه جامعه 10 میلیونی، یه جامعه 10 میلیونی مساوی است با 10 میلیون فرد یا یه چیزی اضافه به از 10 میلیون فرده به نظر شما؟
خب به اعتبار، به کدوم اعتبار؟ نیازهای مدنی یا طبیعیشون،
چیزهایی در جامعه هست که بیشتر از فرده. بله ببین عرض کردم 100 تا گردو هیچ بیشتر از 100 تا گردو نیست، ولی یه خانواده، یه خانواده
که از نیازاتشون فردن،
ها یه خانواده که از 10 نفر تشکیل شده مساوی است با 10 تا فرد یا یه چیزی بیش از 10 تا فرد.
بیش از 10 تا فرد.
آفرین بر شما.
بله،
چون یه خانواده یه چیزی بیش از 10 تا فرده، چون روابطی هست، الفتهایی هست، مقرراتی هست، مجموع اینا خانواده است، نه 10 تا تک فرد.
آفرین.
این فرد با تمام امیالش و تمام
فرده
قوانینی که به دوش داره، اون یکی با تمام قوانین، مجموع اینا یه خانواده است با تمام تکالیفشون و تمام نوع ارتباطشون، اینا اضافه میشه بر فرد. ولی ده تا گردو، ده تا گردوه، ولی یه خانواده ده نفری فقط ده نفر نیستن، ده نفرند و چیزهای دیگری اضافه است. اون روابط اجتماعی که بین این خانواده هست خیلی عمیقه، اونا مهمه. حالا برو همطور در جامعه، برو یه جامعه چند میلیونی حساب کن، 70 میلیونی مثل جامعه ایران مثلا، بیشتر، بس جامعه بیش از فرده. پس انسان در تکالیف شهریش هم رابطشو با خداوند حفظ میکنه، هم رابطشو با جامعه، و برای اینکه رابطشو با خداوند حفظ کنه و رابطشو به جامعه بتونه حفظ کنه به درستی، باید رابطش با خودش هم معین باشه.
آفرین.
انسان اگه خودش با خودش رابطش درست نباشه، با خودش رو نشناسه، نه با خدا میتونه ارتباط برقرار کنه و نه با جامعه بر. این شریعته. حالا از شریعت که فرا بریم، طریقته. طریقت میره تو باطن و شریعت ظاهر است کردم. شما همه امور اجتماعی رو باید در ظاهر رعایت کنید. تازه این ظاهر امره. اما طریقت باطنه. اونجا باید در باطن خودت یه راهی رو بری که بسیار صعب العبوره. چیزها رو باید رعایت کنی، هم فردی هم خود تنهاد. درستی در جامعه هستی، ولی شما یه خودی داری غیر خود جامعه. ببین، من شما الان از تجربه صحبت کردی، من در جامعه یه فرد هستم، شما هم یه فرد هستی. من تجربی دارم. من تجربه اینه که من از خونه که آمدم توی ماشین سوار شدم، اومدم اینجا نشستم، قبلش یه چای خوردم. اینا تجربه های زیسته منه. ماشین چه جوری حرکت کردی، چه چیزایی تو راه دیدم، اینا تجربه های زیسته. این من تجربیه. هر روز ما تجربه داریم با اون چیزهایی که روبرو هستیم، لمس میکنیم، میبینیم، میشنویم، میخوریم. اینا تجربه زیسته ماست. این من تجربی من امروز تشکیل میشه.
امروزه میگم مهارت های زندگی.
زندگی تجربه زیسته.
بله.
این من تجربی منه. اما من یه من غیر تجربی هم دارم. اون من مطلقه. اون ما ورای تجربه است. اون چه منیه؟ اون منیه که این تجربه ها رو میفهمه و از این تجربه ها فرا میره. اون منی است که فردا باز یه نوع دیگه تجربه میکنه. آه. اون منی است که باز پس فردا نوع دیگری تجربه میکنه. اون منی است که در سفر یه تجربه داره، در حضر یه تجربه داره. من تجربه این است که الان تجربه دارم میکنم.
اون منی است که منهای متفاوت میآورید.
اون منی است که هر لحظه یک منه. ببین، من هر لحظه یک منم. هر لحظه چون یه تجربه دارم، لحظه به لحظه، نفس به نفس، من یه تجربه تازه دارم.
2000 من و ما.
ای عجبا، من چه منم؟ هر بده را گوش بده، دست منه بر دهنم. من هر لحظه یه منم، این من تجربیه. اما یه منی هست که تمام این تجربه ها رو تجربه میکنه و باز به هیچ یک از این تجربه ها قانعی، در اول عرایزم عرض کردم، به هیچ یک از این تجربه ها هم باز قانعی، باز فرای این تجربه ها میخواد بره.
هر شنهی پا بنه، هر چی بیابم
شکنم. بله. اون من مطلقه. پس همیشه انسان دو تا من داره، یه من تجربی آزموده زیسته که همون تجربه زیسته، همون زندگی روزمره است. اما یه معنی داره که ماورای همه این تجربه هاست و هیچ وقتم متوقف نمیشه، مگر اینکه در اوائل سخنم عرض کردم، مگر رسیدن به جاودانگی. رسیدن به جاودانگی یعنی چی؟ اینجا در آخر این شعر توضیح میده. اونجاست که میم احمد،
نه اون یکی دیگه،
اون یکی دیگه بوده.
در حقیقت گر قدم خواهی زدن، محو گردی تا که دم خواهی زدن.
محو گردی تا که دم خواهی زدن. دم زدن یعنی نفس زدن، یعنی اونجا دیگه از خودت محو بشی. یعنی نه تنها من تجربی، همون منی که همه این منها رو تجربه میکرد
و اون حقیقت
و همون من مافوق این تجربه دیگه از میان برداشته شود. او وقت دیگه بالاتر از اون کجاست؟ یه متصور نی، یه بالاتر از اون متصور نیست که شما بخوای. اول عرض کردم طلب تصور میخواد. تا شما یک مطلوبی رو تصور نکنی طالب میشی؟
بخیر.
این سوال شما بود. اول باید به همین جهت طلب مسبوق به آگاهیه. آدم غیر آگاه طالب نیست. این خشت، این جماد طالب نیم. طلب یک آگاهی قبلی میخواد. خب اگر کسی به اون مقام محو و اثبات برسه که دیگه فانی بشه در حق تعالی، دیگه فوق جاودانگی چه تصوری داره که بکنه؟ اگر تصور نیست مطلوب هست و اگر مطلوب نیست طلب هست. طلب اونجاییست که مطلوب متصور باشد، اما اگر من مطلوب متصوری ندارم چگونه در وادی طلب حرکت میکنم؟ فوق جاودانگی و مقام محو و مقام فنا که اون حقیقت طلبی است، اون وقت که شما چه تصوری داری که در وادی طلب قدم بنهیم؟ طلب نیست دیگه، تمام میشه. اون غایت کمال سیر انسانی است. این حرف عطار نتیجه
که در راه حقیقت زد دوگان تا ابد نابود گردد.
این وسلام یعنی دیگه تمام، اونجا آخرین سیر انسانه، یعنی مقام فناء فی الله و غرق در احدیت و واحدیت حق تبارک و تعالی، که جز حق نمی بیند، نمی شنود، نمی فهمد، نمی اندیشد. کسی که به جز حق نیندیشد چه مطلوب دیگری دارد؟
هیچ.
و اگر مطلوب دیگری ندارد چه طلبی خواهد داشت؟
هیچ.
غرق است در بحر احدیت.
جناب مولوی هم زیبا می فرماید، میگه یک عالم محوی و یک عالم نحوی با هم همسفر شدن.
خب
در کشتی، ناگهان کشتی، عالم محوی نحوی هی سر اونو در می آورد، می گفت مثلا فعل ضربه رو صرف کن، مخرج این فعل کجاست، مصدرش چیه. ناگهان کشتی دچار تلاطم میشه، گفت کل عمرتی نحوی فناست چون که کشتی غرق در گرداب هاست.
آمین.
محو می باید نه نحو. اینجا بدان علم محو می خواهد نه نحو. گر که محوی بی خطر در آب ران.
این خیلی مثال قشنگی که مولوی زده. اول نحوی
متأثر از همین عطاره.
از همین عطاره. نحوی از اون محوی سوال کرد. آره. که تو علم نحو بلدی، ضربه رو میتونی صرف کنی، یضربه رو بلدی، اینا رو فاعل و مفعول رو میشناسی. اون خیلی بلد نبود، گفت نصف عمرت برباده.
آره.
چون علم نحو بلد نیست. اما وقتی کشتی در تلاطم افتاد که دیگه حالا باید غرق می‌شدن، اون ازش پرسید شنا بلدی؟ آره. اون محوی از نحوی برد شنا بلدی؟ گفت نه. گفت تمام عمرت برباده،
کل عمرت محوی فنا.
و از این قصه معلوم میشه که یه چیز دیگه من میخوام یه ظرافتی از این شعر مولانا در بیارم. اون ظرافت اینه که معلوم شه علم نحو یه کمی غرورآوره. غالبا علمای علم نحو یه کمی مغرور هم هستن، چون ضربه رو خوب بلدن صرف کنن، فکر کنن همه علوم تو ضربه یضربه است، اونو خیلی غرور پیدا میکنن. شاید علوم دیگر اینقدر غرور نیاره که علم نحو غرور میاره.
محو میشه دیگه، چیزی نمیاره.
به هر صورت پاسخ محوی پاسخ درستی بود. اونجا دیگه محو شدن میخواد. بله.
بعد میگوید که آب دریا مرده را بر سر نهد، زنده را دریا کجا بیرون نهد.
امین. تمام.
بله. بعد میگه از کل اوصاف بشری محو شو تا که اوصاف خداوندی در تو جلوه گر شد. چون بمردی تو ز اوصاف بشر، بحر اسرارت نهد بر فرق سر.
بله.
این معنی محو چقدر علمه.
همون محو هم مقام فنای عرفاست، یعنی از شریعت و طریقت رو باید تهی کنه تا به حقیقت برسه. رسیدن به حقیقت همون آخرین آمال و آرزو انسانی است که اونجا تنها راضی میشه.
بله. میگه هر که در راه حقیقت زد دو گام تا ابد نابود گردد و سلام، گام اول در راه مطلق شود، جمله عقلش نور محو حق شود، جمله عقلش محو نور حق شود. هر که را زن جایگه بویی بود، در نگنجد او همه سویی رود.
عجب.
تازه همه سویی میشه این.
بله. اینما تولو
اینما تولو
فثم وجه الله. یعنی و جمله قبلش هم خیلی جالب بود که عقل اونجا استقلالش از دست میده، عقل دیگه نور محض الهی میشه. عقل حالت نورانیت پیدا میکنه. محو دیگه، محو در حقه. اون وقت دیگه این سوی اون سوی نداره، مشرق و مغرب نداره.
آفرین.
بالا و پایین نداره، همه سوز، همه جاست، همه چیز مطلق، همه سوی است. اینما تولو. به چقدر این آیه زیباست. اصلا تمام ملخص کلام عطار تفسیر همین آیه است. اینما تولو فثم وجه الله، یعنی جز حق دیگه نمیبینه، وجه الله میبینه. ببین نه اینکه کور بشه، این عالم رو میبینه، اما این عالم بر او وجه الله، این گل رو میبینه، این گل براش وجه الله، دیوار رو میبینه، دیوار وجه الله، دیوار نمیبینه، وجه الله میبینه.
آفرین.
یک کسی دیوار میبینه، یک کسی وجه الله. فرق بین دیوار، هر دو یه چیزه، اما دیدها فرق میکنه. کسی وجه حق رو میبینه، کل عالم وجه حقه. اصلا ذات حق رو که مستقیم که نمیشه دید،
همه سویی میشن.
همه سویی یعنی همه عالم وجه حقه، این وجه اللهه.
هر کبوتر میپرد در مذهبی، وین کبوتر جانب بی مذهبی.
بی مذهبی یا جانب بی جانبی.
جانب ما نه مرغان هوا نه خانگی، جانب ما جانب بی جانبی.
بی جانبی.
چه جالب مولوی میگه.
اونجا که جانب هست، یمین و یسار هست، جنوب و شمال هست، محدوده. اما یک مرحله هست که بی جانبه. دیگه بی جانبه. اون یعنی غیر متناهی. همونی که عرض کردم. اتصال به غیر متناهی.
چقدر مست میکنه آدم را این شعر این بزرگان. واقعا خیلی قبار غربت نشسته بر چهره شعر عطار.
بله.
بسیار خوب استاد، بهره بود.
ولی خود شعر عطار غبار غربت رو از چهره آدم میزد.
الان میزد آیا انشاءالله همه شست و شود. انشاءالله. ای صبا نکهتی از خاک در یار بیار، ببر اندوه دل و مژده دلدار بیار. روزگاری است که دل چهره مقصود ندید، ساقیا آن قدح آینه کردار بیار. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.